عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از خدای بزرگ، از خدای منان طلب می کنم که این نمازهای اول وقت شما عزیزان همراه با راز و نیاز و مناجات به درگاهش مورد قبول واقع شده باشه. شما شنونده یه بخش اول برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید در 14 روز از آذر ماه.
خوش آمدی قهرمان.
به خانه خوش آمدی قهرمان. آرام بگیر در این قطعه سبز که مردم این سرزمین همیشه قدردان تو خواهند بود.
بازگشت 300 شهید والا مقام دفاع مقدس به آغوش میهن. آیین وداع با این دلاوران و قهرمانان زنده تاریخ چهارشنبه 14 آذر ماه بعد از نماز مغرب و عشا در باغ موزه دفاع مقدس تهران.
سال هاست که آسمان کوچه غریبت را بر شانه های من پرنده می تکاند و آفتاب مسیر چشمانت را به انگشت نشان من می دهد و می گرید و می گرید.
می بیچه تو شهر و دهات عصر سلام و صلوات.
همگی خواهیم آمد،
همگی خواهیم آمد، خواهیم آمد.
در آیین بدرقه و تشییع با شکوه پیکر قهرمانان سرزمین ما، قهرمانان سرزمین ما.
پنجشنبه 15 آذر ماه همزمان با شهادت بزرگ بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
ساعت 8 صبح مقابل درب اصلی دانشگاه تهران.
خوش آمدید قهرمان.
از این فرصت شما شنونده برنامه رویداد هستید تا ساعت 13.
رویداد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. بسیار خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو. موسیقی من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم به همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون کنم. با ما همراه باشید با این عناوین. امنیت و سلامت جامعه در گرو عفاف و حجاب، استکبار ستیزی مهمترین فلسفه ی روز دانشجو، تهاجم تروریست ها در سوریه سناریوی خطرناک برای منطقه، لغو دستور حکومت نظامی توسط پارلمان کره جنوبی، توسعه اقتصادی دریامحور پیشانی برنامه‌های دولت 14، و در بخش با سخنگویان اهمیت ضرورت بیمه محصولات کشاورزی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بخش با اهالی کتاب و کلمه هم درنگی خواهیم داشت بر کتاب دانشجویان و گروگان‌ها. اما سوال پیامکی برنامه امروز که از شما پرسیدیم، به نظرتون مهمترین دلیل اهمیت روز دانشجو در چیه؟ گزینه 1 نشان استکبار ستیزی، گزینه 2 اعلام آزادی خواهی و گزینه 3 هر دو مورد. پیامکاتون رو مثل همیشه به سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30010-35 برای ما ارسال کنید. جا داره که ایام سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمی زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت عرض بکنم و سپاسگزاری کنم از اینکه همراه ما هستید تا حوالی ساعت 13 با برنامه رویداد، اولین بخش از برنامه امروز، یعنی استکبار ستیزی مهمترین فلسفه روز دانشجو رو پیگیری میکنیم با حضور تلفنی جناب آقای محمد علی صدر شیرازی، پژوهشگر حوزه تاریخ و علوم سیاسی و مؤلف کتابهایی در این زمینه. جناب صدر شیرازی سلام بر شما و روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما موجه محترم و همه همکارانتون و مخاطبین عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خب در آستانه 16 آذر روز دانشجو هستیم. جناب صدر شیرازی، اساساً چرا و چگونه استکبار ستیزی به عنوان ریشه‌ای ترین فلسفه روز دانشجو شناخته میشه؟
بله، خب این ماجرای شهادت سه شهید بزرگوار این روز که مشهوره و بنده زود میگذرم تا به مطالب اصلی تر برسیم.
بله،
بالاخره در 4 ماه بعد از کودتای مرداد، کودتای رسمی دولت آمریکا علیه دولت قانونی و مردمی ایران در سال 32-28 مرداد باعث خشم بسیار گسترده مردم از ایالات متحده میشه. اما بعد از 4 ماه فقط گذشته از این کودتا و بازگشت اختناق و دیکتاتوری به کشور، که نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران میاد و دانشجویان قیام میکنند، ارتش، نیروهای ویژه ارتش، جالبه، با تیرهای جنگی به دانشجویان غیر مسلح حمله میکنند، حتی وسط کلاس ها میرند، صدها نفر مصدوم، مجروح و بازداشت میشن و سه شهید عزیز، شهید بزرگنیا قنچی و شهید رضوی به شهادت میرسن. البته این زاویه مخفول بحث بریتانیا است. اینجا فقط بحث نیکسون نبوده، در اعتراض به 2 مسئله بوده، یکی این حضور و دیگری از سرگیری رابطه ایران با بریتانیای خائن بود که هر دو خشم دانشجویان رو برانگیخته بود. و جالب این که دقیقا 1 روز بعد از پهن کردن فرش سرخی که رژیم شاه از خون این شهیدان جلوی پای رئیس جمهور آمریکا پهن میکنه، آقای نیکسون در همون دانشگاه دکتر افتخاری حقوق رو میگیره و طبیعتاً و به خاطر ارتباط وثیق این روز با بحث استکبار ستیزی، ما این نام رو و این فلسفه رو برای این روز قائلیم.
بله آقای شیرازی، اساساً ما در انتقال این هدف نسل به نسل و آموزش این موضوع مهم، یعنی موضوع مهم استکبار ستیزی در بین دانشجویانمون، چقدر موفق بودیم به نظر شما؟
خب ببینید، من سعی میکنم معمولا صفر و صد نگاه نکنم
بعد.
که حالا معلوف هست توی برداشت ها و حتی با مسابقات و همه جهان هم اینجوری هست. طبعا گام های بسیار رو به جلوی برداشته شده، من خوشبینم، من نگاهم رو به جلو هست. همین امروز اگر دیگه جنگی دوباره راه بیفته، به نظر من جوانهای امروز بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر از دفاع مقدس حاضر خواهند بود. اما کاستی‌ها بسیاره، هم قصورها و هم تقصیرها بسیاره و میشد بهتر و عمیق‌تر و زوابعادتر عمل کرد از جانب چه رسانه، چه آموزش پرورش، چه حوزه، چه بسیج، چه افراد عادی.
بسیار عالی. و اساساً همونطور که فرمودید کارهای بسیاری روی زمین مانده برای اینکه ما مفهوم استکبار ستیزی رو منتقل بکنیم به نسل جوان، اگرچه که رویش‌های خوبی هم دیده میشه در این حوزه. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون جناب صدر شیرازی، پژوهشگر حوزه تاریخ و علوم سیاسی، که همراه این بخش از برنامه رویداد بودید. انشالله که در فرصت‌های آتی باز هم بتونیم از نظرات ارزشمندتون بهره ببریم. اجالتاً از شما خداحافظی.
خدمتگزارم، سالم باشید انشالله.
روز شما بخیر. از شماره 0937-8597 شنونده خوبمون پیامک فرستادن به 301035 و در پاسخ به سوال پیامکی امروز گزینه 1 رو انتخاب کردن، یعنی نشان استکبار ستیزی. ما در سوال پیامکی امروز از شما پرسیدیم که به نظرتون مهمترین دلیل اهمیت روز دانشجو در چیه؟ گزینه 1 نشان استکبار ستیزی، گزینه 2 اعلام آزادی خواهی و گزینه 3 هر دو. خب منتظر پیامکاتون هستیم از شماره تلفن 0912-0422 و 0912-0910 هم پیامک فرستادن. اما انتخاب این بزرگواران به سوال پیامکی انتخاب گزینه 3 بوده، یعنی هم اعلام آزادی خواهی و هم نشان استکبار ستیزی. شما برنامه رویداد رو به صورت زنده و مستقیم میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا با اینترنت رایگان بشنوید. اما اگر فرصت نداشتید که برنامه رو به صورت زنده بشنوید، میتونید به راحتی در نرم افزار کاربردی ایران صدا نام رویداد یا هر برنامه دیگری از رادیو گفتگو رو جستجو کنید، بارگیری کنید و اون رو هر زمان که فرصت داشتید به راحتی بشنوید.
خوش آمدی قهرمان.
به خانه خوش آمدی قهرمان، آرام بگیر در این قطعه سبز که مردم این سرزمین همیشه قدردان تو خواهند بود.
بازگشت 300 شهید والا مقام دفاع مقدس به آغوش میهن، آیین وداع با این دلاوران و قهرمانان زنده تاریخ، چهارشنبه 14 آذر ماه بعد از نماز مغرب و عشا در باغ موزه دفاع مقدس تهران.
سال هاست که آسمان کوچه غریبت را بر شانه های من پرنده می تکاند و آفتاب مسیر چشمانت را به انگشت نشان من می دهد و می گرید و می گرید.
می پیچد رو شهر و دهان، قصر سلام و صلوات،
همگی خواهیم آمد،
همگی خواهیم آمد.
در آیین بدرقه و تشییع با شکوه پیکر قهرمانان سرزمین محرمانان سرزمین ما.
پنجشنبه 15 آذر ماه همزمان با شهادت بزرگ بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها،
ساعت 8 صبح مقابل درب اصلی دانشگاه تهران.
خوش آمدید قهرمان.
بله، همونطوری که مطلعید از 300 شهیدی که در کشور اسلامی منتشی خواهند شد، 200 شهید در مرکز استانها و شهرستانها بر دوش مردم غیور تشییع خواهند شد و 100 شهید هم در تهران از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج شهدا انشاءالله پنجشنبه صبح رأس ساعت 8 مراسم تشییعشون آغاز میشه. قرار ما و وعده دیدار ما انشاءالله برای تشییع پیکر مطهر شهدا روز پنجشنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. و ما موضوع بعدی برنامه رویداد که به اون خواهیم پرداخت، امنیت و سلامت جامعه در گروه عفاف و حجاب هست. سرکار خانم دکتر زهره الهیان نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و کارشناس حوزه زن و خانواده همراه این بخش از برنامه رویداد هستند. سرکار خانم الهیان سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی همکاران محترمتون در واقع رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان عزیز. عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و سلام و درود به روان شهدای پاکی که این روزها در واقع تشییع پیکر اونها فضای شهر رو اجرالود میکنه.
زنده باشید، من هم تسلیت عرض میکنم. زنده باشید جناب سرکار خانم الهیان. اساسا از منظر شما با توجه به تخصصی که در حوزه زن و خانواده دارید، عفاف و حجاب چطور میتونه باعث امنیت اجتماعی بشه و خصوصا مانع بروز مشکلات اخلاقی به خصوص در بین جوانان؟
بله، ببینید در طول این سالها پس از انقلاب اسلامی زنان فرهیخته و فهیم ما به مدارج بالایی در واقع دست پیدا کردن در زمینه‌های مختلف، از جهت علمی، مدیریتی، حوزه‌های کلان، مدیریت‌های میانی، در محیط کار. همه این دستاوردها ناشی از در واقع حفظ ارزش‌ها و اصول بوده. زنان ما در واقع پایبند به فرهنگ خودشون، فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی و در واقع پایبند به اصول اخلاقی و پایبند به خانواده هستند و در واقع تلاش میکنند این فضا حفظ بشه، برای اینکه اگر غیر از این اتفاق بیفته زنانمون نمیتوانند این مسیر پیشرفت رو ادامه بدن. قطعا در واقع خانواده های ما و زنان ما در واقع معتقد به این هستن که باید سلامت اجتماعی حفظ بشود، انضباط اجتماعی حفظ بشود، سلامت خانواده ها در گروه رعایت اصول و چارچوب ها و فرهنگ اصیل ایرانی هست. اگر خدای نکرده عده قلیلی بخواهند با بدپوششی در واقع این فضای سالم و امر رو تبدیل کنند به یک فضای بی‌ضابطه و در واقع فضای ولنگاری، قاعدتاً هم خانواده های ما متضرر خواهند شد و بیش از همه زنان ما در واقع دیگر نخواهند توانست به راحتی و در یک فضای آرامش خیال مسیر پیشرفت و ترقی و تعالی رو طی کنند. این که عرض میکنم خدمتون، بنده در دوره 18 و 11 نماینده مردم بودم، توفیق داشتم، خدمتگزار ملت بودم. در دوره 11 که مباحث حجاب مطرح بود و این چالش تحمیلی به فرمایش مقام معظم رهبری، هیچ ملاقات یا سخنرانی یا برنامه و رویدادی ما نداشتیم مگر اینکه خانواده ها از ما به عنوان نمایندگان خودشون تقاضا داشتند که در واقع برای حفظ سلامت جامعه و انضباط اجتماعی و در واقع پوشش صحیح و سالم فکری بشود. الان هم در واقع رعایت اصول و قواعد و مخصوصا قانون به نفع همه ماست. جایی که قانون در واقع رعایت نشود، اون جامعه دچار هرج و مرج و بی انضباطی خواهد شد که در واقع بیشترین ضرر او برای خود مردم و خانواده ها و به ویژه زنانمون هست. بنابراین در واقع همین حفظ اصول و ارزش ها و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی رو بهش مصمم باشیم و در واقع اراده داشته باشیم، چه مسئولین، چه فعالان و نخبگان، چه مردم، که این فضا حفظ بشود. اگر قرار باشد جامعه ای در اثر عدم رعایت اصول و ارزش ها و فرهنگ پوشش دچار هرج و مرج بشه، قاعدتا اون جامعه دچار سایر آسیب ها و تبعات اخلاقی خواهد شد که در واقع آسیب های اون رو ما امروز در غرب می‌بینیم، در جامعه غربی.
اتفاقاً می‌خواستم بگم که سرکار خانم الهیان، اساساً ما تونستیم این آسیب‌هایی که از جامعه غرب می‌بینیم تبیین کنیم برای جوانانمون. این نکته مهمی بود که می‌خواستم بهش بپردازم و شما اشاره کردید.
خواهش می‌کنم. خیلی خوب هست که با اعداد و ارقام جوامع غربی رو بتونیم با آمار در واقع رسمی و معتبر بتونیم ترسیم کنیم. نهایت این مسیر منتهی خواهد شد به همون تمدن غربی و اون چیزی که الان در غرب داریم، در ویترین جامعه غرب میبینیم. اگر قرار هست که ما هم به اون سمت بریم، خب نهایتش رو ببینیم آیا در اون مسیر در واقع ما چه دست آوردهی خواهیم داشت و چه چیزهایی رو از دست خواهیم داد. شرایطی که غرب امروز بزرگان و نخبگان و در واقع اندیشمندان غربی به اون اعتراف میکنن و اینکه خانواده در غرب فروپاشیده هست و در واقع آمار تعرضاتی که به زنان میشه در چه جوامع دانشگاهی چه جامعه عادی، آمارهای تکان دهنده ای هست که در واقع ما مشاهده میکنیم که مهمترین و اولین آسیب هم خود دختران و زنان در جوامع غربی متحمل می شوند و خب به همین جهت ما می بینیم که در واقع در این کشورها، حتی در سفری که ما به در مجلس هشتم به نیویورک داشتیم، خود نمایندگان کنگره آمریکا از آن داشتن که فکری باید به حال خانواده در آمریکا بشود، چرا که خانواده اینجا فرو پاشیده و 1 میلیون زن در دام مافیای قاچاق انسان گرفتار هستند. این تمدنی هست که دم از زن و آزادی زن میزنه و شعار زن زندگی آزادی رو برای ما نسخه میکنه، اما بطن جامعه او و عمق جامعه او فاجعه‌ای برای زنان هست که قاعدتا خیلی خوب هست نکته‌ای که اشاره فرمودید سیمای ما، رسانه های ما بپردازن و تبیین و تشریح کنن وضعیت زنان در غرب رو و اون انحطاط اخلاقی که قربانی اول او زنان هست.
بله، وقتی که اوضاع غرب رو با مواردی که مطرح هست اونجا و آزادی های بیبندوباری که وجود داره تشریح کنیم، جوان امروزی بهتر مسیر درست رو تشخیص میده و راحتتر قبول میکنه بسیار از گزارهایی که ما شاید از طرق دیگر به سختی بتونیم انتقال بدیم. بسیار سپاسگزاریم سرکار خانم دکتر زهره الهیان از همراهیتون با این بخش از برنامه رویداد. مثل همیشه همدلانه، انشاءالله در فرصتهای آتی در مورد این موضوع باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد. از محضرتون خداحافظی میکنم. روز شما بخیر. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-1558 ایشون هم گزینه 3 رو انتخاب کردن از بین گزینه‌های سوال پیامکی. همچنین شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0935845151 و آقای سید مجید روزبهانی از کاشان که انتخاب این بزرگواران هم گزینه 3 بود. سپاسگزاریم از خانم فاطمه نوریپور از ساری، شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0912-2152 و بزرگواری که نوشتن دانشجوی دانشگاه فرهنگیان هستند با شماره تلفن 0935-5149 انتخاب این دوستان بزرگوار هم گزینه 3 بود. از فضای داخلی فاصله بگیریم و سری بزنیم به حال و هوای منطقه. تهاجم تروریست ها در سوریه سناریویی خطرناک برای منطقه. موضوع بعدی برنامه ماست که در خدمت جناب آقای حسن لاسجدی، کارشناس محترم منطقه و غرب آسیا، در خدمتشون هستیم برای بررسی این موضوع. جناب لاسجدی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون از سلام و از عرض خیر در خدمت میخواهم.
زنده باشید. جناب لاسجدی، یک گزاره مطرح هست و در کلام کارشناسان محترم سیاسی کشورمون و در کلام کسانی که به این موضوع ارتباط داشتن در سراسر دنیا مطرح شده و اینکه اساساً فعالیت جدید تروریست ها در سوریه میتونه نقطه آغاز خطر برای کل منطقه باشه. شما این گزاره رو چطور برای ما میتونید تبیین کنید؟
ببینید، در 10 سال گذشته که موضوع گروه های تروریستی، گروه های تکفیری، گروه های تندرو تو منطقه ما زیاد شده و اصطلاحاً حرفشون، عملشون و اخبارشون در حقیقت به نوعی شاید یکی از بخش های زندگی خیلی افراد رو در حقیقت پوشش میدن، به نظر میرسه که به عنوان یه مسئله امروز ما باید به عنوان گروه های تروریستی نگاه کنیم. این رو به این دلیل خدمتتون عرض میکنم که وقتی شما با یه پدیده این نوعی مواجه میشوید، عوارض جوانب، حواشی، اسب، پیوند و چیزهای دیگه در تو موضوع شکل میگیره که همه اینها در دغدغه آدم ها میشود. به نظر میرسه که حالا هم تجربه بحران سوریه رو داریم، هم بحث عراق رو داریم، هم جاهای دیگه، حالا افغانستان و جاهای دیگه. ببینید، هر شبه گروه های تروریستی امروز به عنوان یک واقعیت موجود در منطقه باش مواجه هستیم. نوع رفتار اونها، نوع کردار اونها، پشتیبانی حواشی، نوع دقیقت عقاید و باورها و نوع رویکردهایی که به مردم، جامعه، بحث های عقیدتی و غیر عقیدتی دارن، همه اینا رو کراهن بذاری، یک اصطلاحاً مفهومی ازش در میاد که حالا به همین عناوینی که عرض کردم، حالا تکفیری، تندرو، افراطی و چیزهای دیگه. من میگم وقتی هم چنین چیزی بشه، حتما جوامع مختلف این موضوع به جهت نوع مداخله اونا، نوع نگاهی اونا به زندگی مردم دارن، بحث حاکمیت، سیاست، اقتصاد و چیزهای دیگه دارن، به نوعی درگیری ذهنی مردم میشوند. فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، در یک دهه گذشته این موضوع به جهت نوع اقدامات، عملیات، کارکردها، نوع حتی باورها و ارزش‌هایی که اونها داشتن، همه اینا سبب شد که در منطقه ما به عنوان یک دغدغه به این موضوع نگاه کنیم. چون به نظر من با در حقیقت نگاهی که ما در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه به عنوان یک موضوع مهم داریم بهش نگاه میکنیم، جز به در حقیقت موضوعات خیلی مهم شده است. من به این دلیل که هر روز ما با این گروه ها به نوعی مواجه هستیم، حالا در بحث های مرتبط با رفتار اجتماعی، رفتار سیاسی، بحث های مربوط به جنگ و نزاع و درگیری و مداخله و نمیدونم جنگ نیابتی، هم واقعا اقسام چیزهایی که ما در منطقه میبینیم. بذار همونجوری که عرض کردم، در اصل امروز نمیتوان از گروه های تروریستی و گروه های تکفیری و گروه های تون رو گذشت در منطقه ما، به دلیل همین رویکرد یا همین مجموعه نظرات و مجموعه نگاهی که به اینها در مجموعه کشورها، ملت‌ها و اندیشه ها شکل گرفته.
بله. جناب لاسجدی، اساسا محور مقاومت چطور باید آگاهانه در این رابطه برنامه‌ریزی بکنه و مقابله بکنه در حقیقت به صورت جدی با این پدیده؟
ببینید، من معتقدم اگر بپذیریم که این جریاناتی که به عرض کردم